الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام: الا ان الدعی ابن الدنی قد ركز بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من الزله. یعب الله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهرت و انوف حمیت و نفوس عبیت من ان تؤثر طاعت اللعامه على مسار الکرام. با توجه به این فراز از فرموده ابی عبدالله علیه السلام که در برخورد با سپاه دشمن این رو بیان فرمودن، در منابعی که هم شیعه هم سنی بالاتفاق این رو نقل کرده، این الهام رو گرفتیم که بحث رو تحت این عنوان با هم مطرح کنیم که هر یک از ماها چندین عاشورا را به اقتضای عمرمون پشت سر گذاشته ایم. به اندازه معرفت و همتمون هم یه کارهایی کرده ایم. اما باید پرسید که آیا اثر عاشورا در ما همین مقداری که تا کنون ما داشته ایم همین بوده است یا باید بهتر از اون باشد؟ و اثر عاشورا در وجود معتقدین و پیروان ابی عبدالله یا کلن کسانی که روی عاشورا مطالعه و تحقیق میکنن باید چه باشد؟ چون از همون روز عاشورای 61 هجری در کربلا تا به امروز، اگر انسانها را در رابطه با کربلا و عاشورا دستبندی کنیم، شاید این چهار دسته باشن. حالا امکان این که شما بعضی از این دسته ها رو به دسته های ریزتری هم تقسیم کنید هست، خیلی اصرار ندارم، اما غالبا میشه در یک دستبندی کلی گفت تمام کسانی که از همون روز عاشورای 61 هجری که مواجه شدن با ابی عبدالله الحسین علیه السلام و واقعه کربلا و تا به امروز همه انسان‌ها، یکی از این چهار دستن: یک، کسانی که هیچ تأثیری از عاشورا نپذیرفتن، بلکه مخالفت کردند. حتی در مقابل ابی عبدالله ایستادن و توانشون رو حتی برای شهادت حضرت به کار بردن. الان هم هنوز پیروان این دسته هستن، کسانی که در گوشه و کنار این عالم تمام نیروشون رو به کار میبرن تا هدف عاشورا، مقصد کربلا، منظوری که ابی عبدالله کربلا رو ایجاد کردن در جامعه تخریب کنن. و اگر توان داشته باشن همه پیروان ابی عبدالله رو از روی زمین بردارن و اگر بتوانن مجالس عزای ابی عبدالله رو به هم بریزن، چه با بمب به کمر بستن و کشتن خودشون، چه با تبلیغات سو و انحراف فکری ایجاد کردن. اینا از روز عاشورا بودن، الان هم هستن. اینا یک دستن. دسته دوم کسانی که بی تفاوت بودند و هستن. در همون زمان واقعه کربلا برخی حتی مثل عبدالله ابن عمر که خیلی هم مقدس مآب بوده است بیان می کند من نه با حسین کار دارم نه با یزید، من مشغول عبادت خودم هستم. بی تفاوت بودن، هیچ نوع دخالتی نسبت به واقعه کربلا نمی کردن. حالا چه توان داشتن کاری بکنن چه توان نداشتن، ولی به هر حال عکس العملی نشون ندادن. الان هم هستن در گوشه و کنار عالم. برخی انسان ها آقا ما کاری نداریم. حتی یک جوانی برای من نامه نوشته بود که آقا میگن عاشورا دعوای بین دو خانواده پسر عموها بود سر حکومت. حالا با هم دعوایی داشتن 14 قرن قبل و تمام شد، امروز به ما دیگه چی مثلا. اینا در اون زمان هم یه عده بودن میگفتن یزید میخواد خلافت مال او باشد، امام حسین علیه السلام میفرماید خلافت مال منه. با هم دیگه دارن دعوا میکنن، ما هم هیچ دخالتی در این رابطه نداریم. اینا کسانی که همیشه در طول تاریخ بوده اند و هستن. دسته سوم کسانی هستند عکس العمل نشون میدن، مقطعی و احساسی. ممکنه دهه محرم شور و هیجانی پیدا کنن، روز عاشورا به اوجش برسه، خیلی هم اظهار ارادت به ابی عبدالله بکنن، ولی مثالی که دیشب زدم مثل یک تکه سنگی که در کنار آتشی قرار میگیرد، حرارت رو به خودش میگیره، داغ میشه این سنگ، به اندازه‌ای که شما میخواید دست به این سنگ بزنید توانش رو ندارید، اما آروم آروم وقتی این آتش رو از کنار سنگ کنار میبرید، این سنگ خودش هم خنک میشه، همون سردی اولیه خودش رو داره. بعضی انسان ها این گونه بودن، عکس العملی اگر نشون دادن احساسی، مقطعی، موقت، گذرا، و اگر تحت تأثیر جوی که نسبت به ابی عبدالله تحریک احساسات می کند در جهت مثبت، اونقدر عمقی و عمیق نیستن که اگر شرایط جوی مخالف براشون درست بشه احساساتی مقطعی جو مخالف قرار نگیرن. اینا هم یه دستن از روز عاشورا بودن تا حالا. دسته چهارم چنان تحت تأثیر ابی عبدالله قرار گرفتن که این فرموده امام حسین علیه السلام رو سرلوحه زندگیشون قرار دادن، یعنی متحول شدن، زندگیشون از این رو به اون رو شده، که هم در روز عاشورا نمونه‌شو داریم مثل جناب حور، و قبل از عاشورا برخی که در مسیر به ابی عبدالله برخوردن مثل زهیر ابن قینها و دیگران، چنان از این رو به اون رو شدن که احساساتی مقطعی نبود. گفتن اگر ما را بین کشته شدن و زندگی خلاف اعتقاد و باورمون قرار بدید، ما کشته شدن را حاضریم بپذیریم، اما زندگی نکبتباری که ذلت و حقارت است و خلاف باورمون هست اون رو نمیپذیریم. همون فرمایشی که خود ابی عبدالله داشتن که قد رکز بین سنتین، منو بین دوراهی قرار دادن، بین سلت و زله،
شمشیرهای آویخته و تن به ذلت دادن. هیهات من نزله. نه، شما خیال کردید ما از این شمشیر میترسیم؟ خیال کردید از کشته شدن میترسیم؟ این تغییر را هم در زمان ابی عبدالله دسته چهارم بگیم پذیرفتند، هم امروز بعضیا. یه نویسنده مصری معاصر است، زنده است، از چهره‌های برجسته علمی اهل سنت شیعه شده، یه کتاب نوشته به این قطر. اسم کتاب چیه؟ لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. یه کتاب به این قطر. این به فارسی من ندیدم ترجمه شده باشه، اگر شده من خبر ندارم، ولی عربی چاپ مصرشو بنده دارم. لقد شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد. چی میگه؟ میگه من روی کربلا مطالعه کردم، روی واقعه عاشورا اندیشه کردم. مطالعه و اندیشه من به من نشون داد اگر اسلام است، اسلامی است که خط حسین و علی و آل علی نشون میده، نه اسلامی که نقطه مقابل نشون دادن. خب پس امروز هم عوض شد که. این یه برخورد مقطعی نکرد، یه برخورد احساسی نکرد، یه برخوردی که زندگی. آخه تغییر مذهب چیز ساده‌ای نیست. آدم یه ذائقه میل به غذاشو میخواد تغییر بده، کلی باید زحمت بکشه. یه مدل لباسی که عادت کرده میپوشه بخواد تغییر بده، تو روانشناسی روانشناسا میگن 6 ماه باید کار کنه تا آروم آروم عادت کنه. مذهب اعتقاد باور خانوادگیشون اینجوری بزرگش کردن، ولی به جایی میرسه میگه امام حسین منو عوض کرد. یعنی چی؟ یعنی تعمق کردم روی این قضیه، مکس کردم. مثالی که دیشب زدم اجازه بدید استفاده کنم با یه شکل دیگر ادامه بحث رو با هم پی بگیریم که اصل بحث از اینجا به بعده. مثال رو ببینید. شما یه ظرف پر از تکه ها و گلوله های سنگ، حالا گرونترین سنگ، برجسته ترین سنگ تو علم سنگشناسی که بنده بلد نیستم، هرچی هست، این سنگ از نظر متخصصین مثلا این رشته بهتر، قشنگتر، سفتر، محکمتر، چیتر نمیدونم، وجود نداره. اینا رو بریزید توی یه ظرف، یه مقدار کلوخهای زغال هم بریزید تو این ظرف، از بیرون چند تا جرقه آتش بپرانید. هرچه این جرقه های آتش بیشتر، تندتر، شدیدتر به طرف اون ظرف سنگ، چه تغییری در اون ظرف سنگ ایجاد میشه؟ هیچ. نهایتش یک کمکی گرما بگیره، عرض کردم، بعدم با یه مختصر عامل طبیعی این گرما از بین بره. اما این جرقه ها که در داخل این ظرف زغال میشه، امکان این که کم کم خود این زغال تبدیل به یک شعله یا آتشی بشه، نور بده، حرارت بده، داغی از خودش نشون بده، هست یا نه؟ خب یه فرقی در اون و این هست. در او چی هست؟ خاصیت همراهی با آتش. در این خاصیت همراهی با آتش وجود ندارد. عنایت بکنید چی عرض میکنم. حالا به جای این ظرف زغال یک ظرف بنزین اونجا گذاشتید. شعله ور شدن بنزین با شعله ور شدن زغال قابل مقایسه است؟ حتی به شما میگن از اون نزدیکی ها به اندازه یک سیگار روشن هم آتش نداشته باشید، چون اون منتظر یک شعله کوچکی است که منفجر بشه. بعضی، حالا این تو عالم جماده، تو عالم طبیعت من دارم مثال میزنم، یک شیء جمادی است، حتی تو نزدیکیش نمیتونید آتش ببرید، آتش میشه مثل بنزین. یه شیء جمادی است مثل زغال، یه جرقه های آتش روش میندازید تبدیل به آتش میشه. یه شیء جمادی است مثل سنگ، هرچی آتش هم روش بریزید آتش نمیشود، ولی یه مقدار حرارت مقطعی میگیره عوض میشه. انسان ها در برخورد با عامل خارجی، وجود من و شما را، ما بحثمون رو انسانه، وجود من و شما رو، آیا ما اون ظرف سنگیم؟ آیا ما اون ظرف زغالیم؟ آیا ما اون ظرف بنزینیم؟ نسبت به چی؟ نسبت به آتش گدازنده حرارت حق جویی در وجود ما. در وجود ما میتونه حرارت حق جویی شعله بکشه، در وجود ما میتونه حرارت شهوترانی شعله بکشه. در وجود ما میتونه حرارت خودخواهی شعله بر بشه، در وجود ما میتونه حرارت دیگران خواهی، خیرخواهی، حق خواهی شعله بر بشه. حالا اینا رو با هم بحث میکنیم. این در درون وجود من و شما نهفته شده است. از بیرون هم اون جرقه های آتشی که بپره به طرف ما که این حق خواهی ما رو در ما شعله ور کنه، ما یه پارچه حق خواه بشیم، یا این جرقه های شهوترانی و شکم پرستی و خودخواهی و مغرور شدن و ظلم و جنایت پیشگی و غیره رو در ما شعله ور کنه، ما کدام را طالبیم، کدام را لایقیم، کدام را پذیراییم، با کدام همراه می شویم. اگر در اشعار ما گفتن نوریان، مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را طالبن. یعنی چی؟ یعنی یه دسته اصلا وجودشون نوریه، از بیرون نور را میطلبن، نورانی میشن. یه دسته وجودشون ناریست، از بیرون نار را میطلبن. خب اگه اینو بگیم که میشه جبر. البته در تاریخ اسلام ادعی یا بر مبنای جهل یا بر مبنای غرض و برخی هر دو سعی کردن عقیده جبر را رواج بدن. بگن آقا جبریه، ما نقشی نداریم، بالاخره خدا خواسته یه عده مثل امام حسین بشن، خدا هم خواسته یه عده مثل یزید بشن. چرا اینا دامن زدن رواج دادن؟ ظواهر برخی آیات قرآن هم گرفتن از او سو استفاده کنن که این عقیده رو رواج بدن. مثل چی؟ خب آقا خود خدا تو قرآن گفته یهدی من یشا و یزل من یشا. خب خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، خدا هر کی رو بخواد به ضلالت میندازه. پس خدا خواسته که هر منقلب بشه، متحول بشه. خب خدا برای عمر صد نخواسته. غیر از بحث های مفصل دیگری که اشاره خواهیم کرد، حالا اول این سؤال میپرسیم: کسی اگر مسلمان است و قرآن را قبول کرده است و خدایی را که قرآن و اسلام معرفی می کند به عنوان خدای حکیم عادل می پذیرد، این حرف رو می تونه قبول کنه که خدا خودش برای حر بخواد که تو متحول شو خوب شو، برای عمر صد نخواد که عمر صد متحول بشه خوب بشه، بلکه بخواد عمر صد بد بشه؟ اولا مگه خدا بدخواه کسیه؟ خدا ارحم و راحمینه. هر رحمتی در این عالم سراغ دارید شعاعی از رحمت خداست. او ارحم الراحمینه، از هر راحمی مهربان تره. یک نمونه از رحمت خدا در این عالم مادر نسبت به فرزند. خداوند شعاعی از اون رحمت شو تو دل مادر قرار دادی، اینجوریه. اون وقت خداوند نمیخواد بعضیا هدایت بشه؟ 124,000 پیغمبر برای چی فرستاده؟ اونم به چه قیمت؟ کشته بشن، زندانی بشن، تبعید بشن، بعضی ها مثل جناب یحیی سرشون از بدن جدا کنن، بعضی رو لای درخت بذارن، با اره اینها رو قطع کنن، بعضی ها مثل حضرت نوح پیغمبر اولوالعزم با معجزه 950 سال خونه دل بخورد، رنج ببرد، حتی اطرافیاش رو از او زده کنن، پسرش هم بر علیه او بشورانن، پدر رو مسخره کنه، بقیه تازه خدا چی بگه؟ فستقم کما امرت، صبر کنید، خسته نشید، واسید. اگر یک پیغمبر مثل جناب یونس یک کمی دلش میگیره، نه اینکه نعوذ بالله کوچکترین خطایی کرده باشه، انبیا همه معصومن بلا استثناء، یک پیغمبر مثل حضرت یونس کمی دلش میگیره، اخی مردم چرا حق را نمیپذیرن، میخواد یه قهر تربیتی بکنه، قهر کنه به عنوان تربیت که اینا تربیت بشن، خدا میگه نه، برگرد، باید واسی، فستقیم کما امرت. خب پس این خدای به این مهربانی، این تازه انبیاشه، بعد تو امامان. این همه اولیای الهی رو که در رأسش 12 امام است و 14 معصوم قرار داده، اونم یکیش واقعه کربلاست که خودش برای همه بسته، که اون وقت اینجوری بشه که خدا نمیخواسته عمر صد هدایت بشه، این با کجای عقل جور در میاد؟ با کجای قرآن تطبیق میکنه؟ با کجای منطق الهی و حتی عقل بشری وفق پیدا میکنه؟ میشه اینا پذیرفت؟ حالا از خود قرآن هم عرض میکنم که قرآن چی میگه این رو. چرا بعضی ها این حرفا رو زدن؟ دو تا انگیزه داشتن. یک انگیزه این بود که خودشون رو راحت کنن. بشر دنبال توجیه میگرده که اشتباهات و خطاهای خودش رو به گردن دیگری بندازه، بگه اگه بد شدم، اگه گناه کردم، اگه آدم خوبی نیستم، اگه به وظایفم عمل نمی کنم، خب خدا نخواسته دیگه، کاسه کوزه رو سر خدا بشکنه. این روایت مشهور را کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته را رد کنه، دیگه نه خدا نخواسته چی کار کنیم، خدا میخواست ما یه آدم خوب میشدیم دیگه، همچه حرفی نیست. چرا این حرف رو میزنن؟ بخوان خودشون رو تبرئه کنن. دوم، نه یه انگیزه سیاسی هم از صدر اسلام پشتش بوده. من اجازه بدید از منابع براتون بخونم که بی مدرک حرف نزده باشم. در کتاب زحل اسلام احمد امین مصری، من قبلا هم توی این حسینیه عرض کردم، احمد امین عرب دوتان، یکی مصریه بسیار متعصب ضد شیعه است و انقدر دشنام به شیعه میده، انقدر بر علیه شیعه قلم فرسایی کرده، یه حرفای عجیب و غریبی زده. مثلا یکیش اینه، شیعه وقتی نماز و سلام میده سه بار دستشو بلند میکنه. تو کتابش، حالا مصر سرزمین متفکرینه، مثل عربستان نیست. عربهای عربستان یه جمود و خشکی دارن که جز حالت وهابیت توقع دیگری هم از اینا ما نداریم. ولی مصری ها آدم های متفکری هن. آدم تعجب میکنه، میگه شیعه وقتی نماز و سلام میده سه بار دستشو بلند میکنه، میگه خان الامین، خان الامین، خان الامین، جبرائیل امین خیانت کرد، جبرائیل امین خیانت کرد، جبرائیل امین خیانت کرد، نبوت بنا بود بده به علی، نداد، داد به پیغمبر. که اصلا بسیاری از بچه شیعه اصلا نشنیدن این حرفو، تا چه برسه بخوان تو نماز. از این جور تهمت ها و افتراءات چقدر. این آقا در جلد 3 کتابش صفحه 81 این مطلب رو نقل میکنه که گلد زیهر یک مستشرق مسلمون هم نیست، ولی راجع به اسلام تحقیقاتی داره. نوشته های مستشرقین گاهی، نمیگم همیشه، گاهی بی‌غرض‌تره، گاهی هم یه غرض‌ورزی های خاصی اینا نشون میدن. ایشون در کتاب العقیدت و شریعت الاسلامیه صفحه 85 تا 87 همین مطلبی که احمد امین هم در کتاب زحل اسلامش جلد 3 صفحه 81 نقل میکنه، نقل میکنه. میگه چی؟ میگه همونطوری که بنی امیه از مذهب جبر برای موجه جلوه دادن رفتار خودشون بهره برداری میکردند، در مواقع ناراحتی ملت و زمان تحریک مردم بر علیه ظلم و ظالم هم برای آرام ساختن مردم از عقیده جبر استفاده می نمودن. یعنی چی؟ یعنی اگر عقیده جبر در مردم تقویت شد، شما بگید که زمان معاویه ظلم می شود، زمان یزید ظلم می شود، مردم بگن بر علیه ظلم و ظالم باید پاشیم، ما وظیفه داریم، ما کلکم را کلکم مسئولون ان رعیته. میگه خدا خواسته دیگه آقا. وقتی خدا اینجوری خواسته، جبر الهی، شما با خواسته خدا که نباید در بیافتید. بر این مبنا دقت کنید تفکر غلط تا به کجا کشیده میشه. شما دو تا خط اولی که از هم جدا میشن زاویهشون چقدر کوچولوه، هرچی جلو بشه کار به کجا میرسه. این ریشه تفکر غلط رو که در صدر اسلام حساب شده شروع کرده بودن، کار به کجا میرسه؟ 700 سال بعد از این تفکر ابن تیمیه حرانی پیدا میشه، مؤسس تفکر وهابیت. در کتاب منهاج و سنه میگه حسین علیه السلام، شما میگم منهاج و سنه جلد 2، حسین علیه السلام با نظام خدایی در افتاده و باید کشته می شد. چرا؟ چون خدا خواسته که یزید بر مسند خلافت برسد. تو چرا با اونی که خدا می خواهی در می افتی؟ کسی که با اونی که خدا بخواد با او در بیفته حقش کشته شدن هست یا نه؟ گفت بدهکار هیچی نگفتی، طلبکار شد. شما تازه دارید این طرف قضیه رو میاد یک حقیقتی، حقانیتی را برای یزید فاسق فاجر ظالم اونچنانی اثبات میکنی و امام حسینی را که قرآن مطهرش معرفی کرده، قرآن اولوالامرش معرفی کرده، قرآن ولی الهی معرفی کرده، قرآن سوره ده رو در شأن او و خانوادش نازل کرده، قرآن مودتش رو در آیه مودت واجب کرده و طبق تفاسیر اهل سنت شیعم نه، امام حسین به عنوان یک شاخصه‌ای که پیغمبر او را سبت و الگوی جامعه، سبت خود و الگوی جامعه معرفی کرده، او رو محدور و دم معرفی میکنی، کار به کجا میرسه؟ وقت عاشورا چی کار میکنه؟ گفتم این آقا لقد شیعن الحسین نوشته، یکی دیگه از معاصرین، تحولی که از عاشورا میگیره، از نگرش عمقی به وقایع و تاریخ میگیره. ببینید نویسنده معاصر مصریست به نام دکتر صالح الوردانی، کتابی داره از سیف و سیاست فل اسلام، احتمال میدم یه بار اینجا گفتم. ایشون میگه من استاد تاریخم، در الازهر تاریخ درس میدم. دانشجو سر کلاس من پا شده میگه استاد چه ظلمی در جامعه میشد محقق شود که بعد از پیغمبر خلفا به عنوان جانشین پیغمبر نکرده باشن. من استاد تاریخ بودم، دانشجو راست میگه. چه کار میشد کرد که بنی امیه نکردن؟ چه کار میشد کرد که بنی العباس نکردن؟ آدم نکشتن؟ فحشا و بی‌عفتی مرتکب نشدن؟ که الان شکل شما اگه در تاریخ شک میکنید، الان من شرم دارم تو دنیای امروز که ارتباطات این گونه وسیعه، من و شما اینجا نشستیم با یک ارتباط موبایل میشه همه این صحنه الان تو دنیا مخابره بشه، بیان بگن اسلام این است که مفتیش فتوا میدهد نکاح جهاد را، زنهای شوهردار هم میتوانند به عنوان کمک به مجاهدین فی سبیل الله برن در جبههی که علیه شیعه می جنگن زنا بدن برای این که اونها قوی بشن شیعه رو بکشن. این دین است؟ این دینی است که یزید میخواست تو جامعه اسلامی به نام اسلام به خورد مردم بده. کربلا نبود چه میشد؟ با بود کربلا که ما میتونیم سرمونو بالا بگیریم و بگیم اسلام اون نبود، دارن اینجوری عمل میکنن، اگه نبود چه میشد؟ اما میخوان به عنوان یک جریان فکری به خورد جامعه بدن که نمیتونن. حالا بس همینه، میخوان به عنوان یک جریان فکری و باور ذهنی تو اندیشه بکنن. من دردم اینه عزیزان من، اگه احساسات عاشورا باشه، من احساساتم فکر نمیکنم از خیلی از شماها کمتر باشه، به حدی که منو شب عاشورا کنترل میکنن که بتونم پشت ریبون بشینم. چونه ولی فقط نباید با احساسات جلو بریم، باید فکر کنیم، باید مطالعه کنیم، باید تحقیق کنیم، باید تعمق کنیم. هنوز هستن تو ما بعضیا میگن چرا اینقدر تعمق میکنید؟ این فاجعه است. باید با تفکر نسبت به این واقعیت ها، چرا بعضی ها اینجوری هست، چرا بعضی، چرا چرایی ها رو باید پیگیری کنیم با هم دیگه. این آقا میگه دانشجو سر کلاس از من پرسیده چه جنایتی در کره زمین میشد اتفاق بیفتد که به نام خلفای پیغمبر انجام نداده باشن. میگه خب من استاد تاریخم. راست میگه، یه تکون داد منو، یعنی یه جرقه پریده رو زغال وجودش. تشبیه میکنم زغال وجود و یعنی مسیست که داره طلا میشه، مثل وجودش در یک کیمیایی میپره. خداوند اتمام حجت میکنه، گاهی با یه خواب، گاهی با نگاه به یه صحنه، گاهی با یه مجلس اومدن، گاهی با یه سوال شاگرد توی پای درس. میگه این شاگرد وقتی پرسید من یه تکانی خوردم، راست میگه، اینا خیلی بد کردن. یک کمی مطالعه کردم، داشتم به اسلام بدبین می‌شدم. من استاد تاریخ از اسلام برگردم. این چه اسلامیه که این همه جنایت و این همه فسق و فجور رو، تا اینکه در مقدمه کتاب از سیف و سیاست فل اسلام، تا اینکه اسلامی را که زیر 14 قرن خاک پنهان شده بود در لابلای تاریخ بیرون کشیدم، یعنی اسلام علی و آل علی، و الان افتخار میکنم که مسلمونم، ولی نه اون مسلمانی که اونجوری به من معرفی کردن، مسلمانی که علی و آل علی به من معرفی کردن. پس این جرقه ها که میفته یه دین جوری تکون میخورن برمیگردن، این جبریه؟ نه. چرا این کار میکنن؟ دو تا انگیزه داشتن. یه انگیزه این بوده که خودشون شانه خالی کنن، زیر بار مسئولیت نرن، راحت شن. انگیزه دوم انگیزه سیاسی بوده که خلفای جائر برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن و جلو هر نوع اعتراضی رو بگیرن، خب چه بهتر از اینکه عقیده جبر رو رواج بدن، لذا عقیده جبر رو رواج دادن. ولی حالا ما یه نگاهی به خود قرآن اول بکنیم. اگر قرآن کریم فرموده است یهدی من یشا، چون اینو دیشب از من سوالم کردن، من توی بحث آوردم، اگر قرآن کریم فرموده است یهدی من یشا و یذل من یشا، منظور این باشد که خدا هر کی رو میخواد هدایت میکنه، هر کی رو هم بخواد گمراه میکنه، به معنی جبر قضیه، پس خدا نخواست که یزید هدایت شود، خدا خواست که هر هدایت شود، اگه منظور این باشه، چرا خدا تو قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ یعنی چی؟ تناقض گفته قرآن؟ نعوذ بالله. توضیح میدیم حالا. خدا هیچ مردمی رو عوض نمیکنه مگه اینکه خودشون بخوان خودشون عوض. یعنی چی؟ لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان نیست جز نتیجه تلاش خودش. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی در گرو اعمال خودشه، نتیجه اعمال خودش رو باید خودش میبینه. نه، حالا جای دیگه راجع به این شاعه که گفتید یهدی من یشا، شما این آیه رو چی میگید در 48 سوره نساء؟ ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، لجعلکم امتا واحده، همه شما رو امت واحد قرار میده، همه یه جور باشید، اختلاف نداشته باشید، ولکن، اما نه، خدا اینجوری نمیخواد. لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، خدا داره شما رو امتحان میکنه سر دوراهی که حضرت فرمودن، شما رو توی این امکانات و دوراهی ها قرار میده تا ببینی کدوماتون سبقت میگیری تو خوبی ها، چه کار میکنی. پس این آیاتو چی میگی؟ خب پس اونجا یهدی من یشا، مفسرین دو جور توضیح دادن، هر دوتا درسته. یه توضیح اینه، یهدی هدایت میکند، من کسی را که یشا، اون کس میخواهد، ولی این شیطان میشه ترجمه کرده، درستم هست. و یذلو، بله خدا گمراه میکنه، من کسی را که اون کس خودش ضلالت رو میخواد. مثال میزنم، یه استادی میره تو کلاس میگه من کارم استاد عادل باشه، منصف باشه، دلسوز باشه، خودخواه نباشه، خودمحور نباشه، بر مبنای واقعا دلسوزی شاگرد یه شعاعی از اون رحمت خدا رو این استاد داشته باشه، با این فرض عرض میکنم. میگه برای چی کلاس میری؟ میگه میخوام این شاگردا رشد کنن، بیان بالا، هدایت بشن، عالم بشن، ارزنده بشن. خب اونی که میخواد، من تمام وجودم در اختیارشه، من میخوام براش هدایت رو، چون خودش میخواد، نه در حد کلاس اکتفا نمی کنم، بیرون از کلاس هم وقت بخواد براش وقت میذارم، ساعت شخصی خودم هم از من سوال داشته باشه، میگه این شماره تلفن من، زنگ بزن بپرس، عیبی نداره، من جوابتو باز میدم. اما بعضیا رو میگه آقا اینا نمیخوان، اینا بودنشون تو این کلاس نمیذاره بقیه هدایت بشن، اینا رو از این کلاس بیرون کنید. این که بیرون میکنه از کلاس، این بیرون کردن باعث میشه که او بهره‌مند از اون حرفا نباشه. ولی چرا بیرون کرد؟ چون خودش به شکلی خواست که نتیجه خواستش بیرون روندنه. لذا یک بحث یهدی من یشا، هدایت میکند کسی را که اون کس میخواهد، یذل من یشا، به ضلالت میاندازد کسی را که خود اون فرد ضلالت رو میخواد. یعنی خداوند یه نظامی قرار داده، خواسته خودت در این عالم عملی میشه، سعی کن خوب بخوای. من جبری برخورد نمی کنم، درست داره مقابلش رو میگه. تفسیر دومی هم که کردن اونم درسته. اون چیه؟ میگن یهدی من یشا، هدایت میکند خداوند کسی را که میخواهد. خواست خدا بر مبنای حکمت و عدالت است یا خواست خدا بی حساب و کتابه؟ اگه خدای توحیدیست خواستش با حکمت و عدالت. چرا برای یه هر خواست، برای عمر صد نخواست؟ میگه چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وقتی تو خودت نمیخوای، خدا هم برای تو نمیخواد. خواست خدا مبنای بر عدالته. عدل چیه؟ حق هر کسی را به او دادن. وضع شی فی ما وضعه، چون خدا عادله، این فرد حقش اینه که خدا کمکش کنه. چرا؟ چون خودشو در معرض لطف خدا قرار داده، اون یکی قرار نمیده. پس آیه معناش اینه. حالا پس جبر نیست. حالا که جبر نیست میایم این سوالو مطرح میکنیم، پس چیه؟ چرا بعضیا هدایت میشن بعضیا هدایت نمیشن؟ مام دلمو میخواد هیچ کدوم از شما عزیزان، یقین دارم چه خواهران چه برادران و من حقیر، هیچ کدوممون شکی در این نداریم که همه ما دلمون میخواد تأثیری که از خدا باید بپذیریم، تأثیری که از قرآن باید بپذیریم، تأثیری که از کربلا باید بپذیریم، تأثیری که از روایات باید بپذیریم، تأثیر مقطعی احساسی گذرای موقت نباشه، یه عکس العمل گذرای احساسی نباشه، یه تأثیر ارزنده‌ای که همون حرارتی که امام حسین در دل عاشقان راستینش ایجاد میکند، شما بوی حسینی رو از اونها به مشامتون استشمام میکنید، ما انشالله این تأثیر رو بپذیریم. چه کنیم؟ این راه داره؟ اینو چیزی به ما گفتن یا نه؟ اگر خدا فرموده یهدی من یشا، یک آیه دیگه قرآن رو بیارم نزدیک بشم به جواب این سوال. انا هدیناه السبیل، ما راه را نشون میدیم. اما شاکرن و اما کفورا، میخواید قدردان باشید استفاده کنید، میخواید کفران ببرزید استفاده نکنید. اما یه قانون گذاشتم، اون قانون چیه؟ لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه قدر این هدایت رو دانستی، اگه شاکر بودی، اگه سراغش اومدی، استفادهی به جای کردی، منم هی اضافه میکنم، توفیق پشت سر توفیق، عنایت پشت سر عنایت، امداد غیبی پشت سر امداد غیبی. اگر کفران کردی، قانون من خدا اینه، لئن کفرتم ان عذابی لا شدید، ان عذابی عذاب من، همونجور که خدا عظیمه عذابش هم عظیمه، همونطوری که خدا عظیمه رحمتش هم عظیمه، ان عذابی لام تأکید شدید، شدت یعنی چقدر؟ فکر نکنید رها میکنم و لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. رسوایی فقط این نیست که تو جامعه آبرو رو ببره، تو عالم معنا میگه این دیگه ارزشی نداره کسی به این نگاه کنه. شبد آیا گوشه یه چشمی به ما کنن، میگه این اصلا ارزش این که گوشه یه چشمی بهش بندازن دیگه نداره. چرا؟ چون اونی که باید قدرشو بدونه نمیدونه. پس بر این مبنا اگر ذات اقدس الهی میفرماید قانون ما اینه، ما هدایت رو قرار میدیم، ما راه رو نشون میدیم، ولی این افرادن که باید بپذیرن یا نپذیرن، هنوز جواب ندادم، ولی بازم ممکنه سوال ادامه پیدا کنه. آخه ما داریم میگیم چرا بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن؟ اجازه بدید بازم از قرآن شاهد بیارم. سوره مبارکه مائده آیه شماره 15 و 16، میخوام این استفاده رو بکنم، ممکنه در یک جا خوب عنایت بکنید، استشهاد قرآنی است دقیقه، اول مقدمه بچینم عنایت بکنید. ممکنه یه وقت یکی از دلایلی که بعضیا نمیپذیرن جهل باشه، درست؟ گاهی جهله، خب طرف نمیدونه. مثلا فرض کنید الان این لیوان آب که اینجاست، مثال میزنم، یک زهر کشنده خطرناکی در این آب باشه که اگر یک جرعه از این رو بنده بنوشم آنی تمام امعا و احشای منو داغون بکنه، ولی من هیچی نمیدونم، با کمال جرأت آبو میخوام سر بکشم. من جرأت دارم، شجاعت دارم یا جهالت دارم؟ جهله، جهلمه که نمیذاره من الان بترسم بگم تو رو خدا هر چه زودتر اینو ببرید خالی کنید، این ظرفم اگر قابل شستشو نیست بشکنید، چون ممکنه یکی دیگه آب توش بریزه بدن یکی دیگه بخوره اون بیچاره اذیت بشه. چرا رفتار من انقدر فرق کرد؟ در اثر علم و جهل. علم میاد یا آثاری باقی میگذاره، عدم علم جهل یا آثاری. اما قرآن کریم در این آیه که من میخوام بگم مشکل و جهل نمیدونه، میگه حتی در مواردی که میدانن، مشکل اینجاست، مشکل جهل رو با تعلیم بدیم. لذا جلسات امام حسین با تعلیم هدف امام حسین، تعلیم ارزش عاشورا، تعلیم واقعیت کربلا چه بوده، تعلیم این که اصلا دین چیه، خدا چیه، شریعت چیه، بشر چرا به دین احتیاج داره، و این همه که دشمنان میخوان جوانهای ما رو بی دین بار بیارن، ما اینجا بیایم تعلیم بدیم؟ نه آقا جون، به جوانم بگیم عزیز من سوالتو بپرس، اشکالتو بپرس، هیچ مسئله ای نیست، اهل فکری، خجالت نکش، فکر این سوالاتو ایجاد میکنه، ولی برو دنبالش. مثل معروفیست، میگن شک گذرگاه خیلی خوبیه ولی توقفگاه بدیه. شک گذرگاه خیلی خوبیه ولی توقفگاه بسیار بدیه. ما از شک شروع میکنیم ولی بریم دنبالش، لااقل تو ذهنمون اینو ایجاد کنیم. خوب دقت کنیم، من اینجا جاشه بگم حیفم میاد رد بشم. میگن شخصی در نجف اشرف 40 هفته میرفت مسجد سهله، توفیق پیدا کنه خدمت امام عصر علیه السلام مشرف بشه. گریه و اشک و ناله و شرح حال یکی از علما رو نقل میکنه. بعد از 40 هفته و مسجد سهله و گریه و ناله، در عالم رؤیا به ایشون امر کردن شما فردا صبح برو بازار نجف، فلان دکه، فلان زیر پله‌ای، یه چیز کوچولویی تو خوابش نشون دادن، یه پیرمرد قفل سازیه، داره کلید و قفل تعمیر میکنه میسازه، پیش او بشین، ما به او خیلی سر میزنیم. از خواب پرید. حالا من عالم زحمت کشیده 40 هفتم مرتب مسجد سهله اومده و انقدر ناله زده، این پیرمرد چی داره؟ این زغال وجودش چیه که این جرقه اینجوری باش کار کرده؟ دقت کنید نکته رو. میگه صبح اومدم نشانی رو پیدا کردم تو بازار، دیدم ای همونی که دیشب تو خواب به من نشون دادن. من اینجا زندگی میکردم، رد میشدم، ولی توجه نکردم. یه چیز دکه کوچولویی، یه پیرمرد چهره خیلی نورانی. رفتم سلامی گفتم، اجازه میدید دقیقه پهلو شما بشینم؟ فرمود بیا تو. گفت من کنارش نشستم، همینجور مشغول تعمیر و قفل بود، یه پیرزنی وارد شد، یه قفل شکست خرابی دستش. گفت آقا جون این قفلم خرابه، منم نیاز به پول دارم، اینو به 3 درهم حاضرم به شما بفروشم. حالا واحد درهم دینار نمیدونم رقم واحدش، اینو مثلا به 3 درهم حاضرم به شما، این از من بخر، من احتیاج دارم. میگه این پیرمرد برداشت نگاهی کرد، گفت مادر جون این سالمش 10 درهم میارزه، 2 درهم مزد تعمیر داره، اگه داری 2 درهم بده تعمیر کنم بهت بدم، اگه نه من 7 درهم از تو میخرم، 2 درهمم مزد درست کردنم، 1 درهمم سودم. گفت خدا عاقبت تو خیر کنه، من به 3 درهم حاضر بودم بفروشم، نه من پول میخوام، من که 3 درهمم حاضرم، تو میخوای 7 درهم بدی، فروختم. گفت 7 درهمو در آورد، داد به پیرزن، قفل رو گرفت. پیرزن رفت از مغازه بره بیرون، برگشت به این عالم گفت یکی از دلایلی که امام زمان به دیدار افرادش میبرن انصاف است. فهمیدم خواستن انصاف در هر امری ارزش داره، به خصوص در مسائل علمی و معرفتی. اگه انسان یه مطلبی رو فهمید باید انصاف بده، خلاف علمش نباید عمل کنه. آقا مردم فحش میدن تو حق رو بگی، پس انصاف علمی چه میشه؟ چرا گفتن اذا ظهرت البدع فی امتی فللعالم ان یظهر علمه و الا و علیه لعنت الله؟ وقتی بدعت ها آشکار شد، وقتی غلط ها تو جامعه رواج پیدا کرد، اونی که میفهمد باید علمش را آشکار کند، اگر علمش را آشکار نکنه فعلیه لعنت الله. این یه مرحله است، باید آقا ما این رو تعلیم بدیم، آگاهی بدیم، هوشیاری بدیم، انصاف در بحث علمی هم داشته باشیم، و لذا بیایم روی این قضیه کار کنیم. یک انصاف اینه، آقا بنده یه اشکال به ذهنم زده، منصفانه خیال میکنن این همه متفکر در طول تاریخ این اشکالات به ذهنشون نیومده بوده، خب بابا یه کمی انصاف بدم. اونایی که این اشکالات به ذهنشون میومده چی جواب دادن؟ خب برام جوابشو بپرسم، من یا خودم حوصله فکر کردن دارم جواب پیدا کنم، یا حوصله فکر کردن ندارم. خب اگه ندارم برم اونی که حوصله فکر کردن داره جواب پیدا کرده از او بپرسم که زحمت کشیده. چطور اگر شما خدایی نکرده یک کسالتی الان در معدتون پیدا کردید، حتی پیش چشم پزشک نمیرید، با اینکه پزشکه، میگید میرم پیش متخصص خودش که در رابطه با معده است. چطور اشکالاتی که راجع به دین مطرح میشه به متخصصین دین مراجعه نمیکنید؟ ببینید چیه قضیه. اونا فکر نکردن حالا ممکنه 4 تا بی سواد مثل من بیاد اینجا سخنرانی کنه، تو دینم کار نکرده، بلدم نباشم جواب شما رو بدم، اما همه که مثل من نیستن، این همه زحمت کشیده وجود دارن، کتاب هست، نوشته هست روی اونها. پس یک دلیل اینه که جهل داریم و سراغ علمش نمی رویم. این یکیه. اما من فعلا بحثم بعد از این مرحله است. قرآن کریم در این دوتا آیه کلام میخوام براتون بخونم، مثل اون آیه دیگری که در سوره بقره می فرماید یا اهل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل و انتم تعلمون. این عجیبه، نمیگه انتم جاهلون، انتم غافلون، میگه شما میدونید، غافلم نیستید، عناد دارید. حالا این عناد چیه؟ یا اهل کتاب، پیروان دین، اهل کتاب پیروان دین هم دیگه، خدا رو قبول کردی، پیغمبر رو قبول کردی، به یه لایک نمیگه، اون یه بحث دیگه داره. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، چرا حق و باطل رو با هم دیگه قاطی میکنید؟ چرا حق و کتمان میکنید؟ و انتم تعلمون، شما که میدونید. پس چیه قضیه؟ یک، عنایت بکنید. پس سلسله مراتب رو، چرا بعضی ها عوض میشن بعضی ها نمیشن؟ ممکنه جهل باشه. در بحث جهل قبول دارم باید تعلیم بدیم، باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم. معلمین دین باید واقعا خودشونو در اختیار بگذارن، تکلیف شرعیه. شما در نهج البلاغه تعریفی یا توصیفی که مولای من و شما امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر دارن، خیلی تعریفا امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر داره، پیغمبر این بود، پیغمبر این بود، پیغمبر این بود، اما یکی از اون نکته ها که خیلی عجیبه، طبیبون دوارون به طبه. عجیبه این عبارت ها، دقت کنید. یه وقت طبیب تو مطبش نشسته، شما وقت میگیری میری سراغش، میخوای وقتم بگیری، ممکنه بگه یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، سرم شلوغه. طبیب دواره به طب چیه؟ وسیله طبابتشو برداشته دور میزنه خودش، آی مریض کیه، من اومدم بیام سراغش. این دوتا چقدر فرق میکنه؟ طبیبون دوارون به طبه، پیغمبرون طبیب دردهای بشریت بود که با طبش خودش دور میزد و فریاد میزد آیا کسی میخواد من بی... الانم امام عصر علیه السلام همینطورن، همینطوری که در عالم مکاشفه با اون مرد میگه ما خودمون میریم سراغ اون پیر مرد قفلساز، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ در... چون خدا زمینشو بی حجت نمیذاره، خدا بی امداد غیبی عالم رو قرار نمیده، اصلا عالم بر مبنای امداد غیبی اداره میشود، نظام عالم بر مبنای افاضه از عالم معناست که خودش یک بحث مفصل فلسفی و عرفانی و قرآنی و روایی داره که میشه در جای خودش بحث کرد، که الان بحث من این نیست. ولی حالا وقتی امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر میفرماد طبیبون دوارون به طبه، اونایی که میخوان دین را به مردم بشناسانن باید دواره به طب باشن. این طرف قضیه، زحمتم بکشن، خون دلم بخورن، مطالعه بکنن، واقعا هستن کسانی که خدایا تو شاهدی من راست میگم و میشناسم، برای پاسخ یک سوال 100 تا کتاب و ورق میزنن. والله العلی العظیم که قسمه یک ریالم سود مادی ندارن، بگید به خاطر سود مادیه. میشناسم اینا رو، برای پاسخ یک سوال 100 تا کتاب رو ورق میزنن، با این تماس میگیره، با اون تماس میگیره، به اون میگه تو چی فکر میکنی، به این میگه تو چه فکر میکنی، به اون میگه شما در کتاب چه دیدی، شما سندشو کجا دیدی، جمع‌بندی کنیم در بیاریم، 4 تا جوون از شبهه در بیان، 4 تا جوون از اشکال در بیان، اینا هستن. پس یه طرف اوناست، اما طرف دیگر عزیز من که شبهه تو ذهنت میاد، عزیز من که کتاب پخش میکنن حقایق دینو بکوبن، تو هم یک کمی زحمت بکش، برو سراغ افراد، برو سوال کن، برو بپرس، فکر نکن دیگران کار نکردن، اینا به ذهنشون نزده، پس شما برید. پس مشکل اول رو اجازه بدید من سریع ردشم، چون من بحثم یه چیز دیگه است این شبا، چون اونایی که تو کربلا بودن مشکل جهل نداشتن. دیشبم خطبه امام حسین رو روز عاشورا خوندم، از چند تا منبع مختلف، هم از شیعه خوندم، هم حتی از تاریخ طبری براتون خوندم، که حضرت میفرماد مگه نمیدونید، و همش رو میگفتن چرا، بس میدونیم. مشکل کربلایی ها که با امام حسین در افتادن، یعنی کوفیان و شامیان، این مشکل اول جهل نبود. اینی که تو آیه میفرماد لما تکتمون الحق بالباطل و انتم تعلمون. حالا با توجه به این مقدمه از جهل بیاییم بیرون. میدانیم. بعد از این که میدانیم چرا عمل نمی کنیم؟ چرا موضوع تو دل ما جا نمی گیره؟ دو تا آیه براتون می خونم. سوره مبارکه مائده آیه 15 و 16. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا. اینجا رسول رو با این تشبیه که من گرفتم، اون جرقه و آتشی که از بیرون الان باید زده بشه. اهل کتاب اونایی هن که این جرقه باید به جانشون بیفته، شعله بر بشن. خب اهل کتاب هم هستن. این خطاب به یهودیان و غیر مسلمین صدر اسلامه. یا اهل کتاب، شما که کتاب رو قبول دارید، تورات انجیل رو قبول دارید، حضرت موسی و حضرت عیسی رو قبول دارید، قد جاءکم رسولنا، فرستاده ما یعنی پیغمبر اسلام اومده به طرف شما، یبین لکم، برای شما تبیین میکنه، روشن میکنه، توضیح میده، کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب، خیلی از اون چیزهایی که تو کتابای شما بود شما مخفی کردید. من از سندیاگوی کالیفرنیا می اومدم به طرف لس آنجلس با ماشین. بین راه یه شهرک کوچولویی بود. به من گفتن مسیحیای این منطقه همشون مرمونن. مرمونا با بقیه مسیحیا به کلی فرق دارن. انجیلشون هم فرق داره. کلیساشون از کنار این اتوبان پیدا بود. کلیسای بسیار زیبا و قشنگ. گفتم که بریم، مالا سخنرانی داشتیم لس آنجلس، از سان دیاگو بیایم بریم برسیم. گفتم نه، بریم اینجا من ببینم میشه این کلیسا رو ببینیم و با اینای صحبتی بکنیم. دور زدیم از خروجی و رفتیم و جلو کلیسا و خیلی احترام کردن، تحویل گرفتن، برخورد خوبی کردن. گفتن اجازه ورود به کلیسا نمیدن. اینا حتی فرق دیگر هم اجازه نمیدن، ولی کتاباشون میدن. گفتیم خب کتابا رو بدید. ما کتابا رو گرفتیم. اولا خانماشون عین خانمای ما حجاب دارن. مثل راهبهای مسیحی رو دیدین چجوریان؟ اونا حجاب واجب میدونن. گوشت و خوک حرام میدونن. شراب رو حرام میدونن، مشروبات الکلی رو. مدرسه شون در اون شهر پسر و دختر مختلط نیست، حرام میدونن. بسیاری از این باورهایی که ما انجیلشون رو من آوردم، انجیل مرمونا، یه گروه خاصی هست. این که قرآن کریم میگه خیلی از او حرفایی که شما مخفی کردی، خب یه دسته از مسیحی‌ها فعلا هستن، اونا میگن حجاب واجب است. من محرم پارسال اروپا بودم، تو بلژیک یکی از این شیعه‌های خودمون گفت دخترم که با حجاب توی مدرسه میخواست بره بهش اجازه نمیدادن. گفته چرا عکس حضرت مریم حجاب داره؟ گفته او لیاقت داره حجاب داشته باشی، شما لیاقت ندارید حجاب داشته باشید. تفکر رو ببینید. گفته پس حجاب خوبه؟ خب اگه خوبه بذار منم تقلید از حضرت مریم بکنم. یعنی شما چرا عکس حضرت مریم رو بی حجاب نمیبینید؟ پس معلومه تو مسیحیت هم حجاب واجب بوده. چرا راهبه ها حتما باید حجاب داشته باشن؟ پس حجاب واجب بوده. مخفی کردن بعضی از این احکام رو، لوس کردن. لذا حالا قرآن چی میفرماید؟ یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. چیزایی که شما مخفی کردید، نشون ندادید، بیا داره شما توضیح بده. از بعضی چیزا هم حالا چشم بپوشه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یک نور الهی براتون اومده، داره روشن میکنه. کتاب آشکاری یا قرآن، کتاب آشکاری است. وقت آیه بعدی یهدی بهی، هدایت میکنه به وسیله این کتاب و این نور، این پیغمبر، این کتاب کالا اومده. یهدی بهی، این که سوال فرمودید یهدی من یشا، حالا اینجا ببینید چی میفرماد، یهدی بهی، هدایت میکند. این بابای سببیت دیگه، به سببه، به وسیله. ضمیر برمیگرده به چی؟ این نور، این پیغمبر، این کتاب، این عامل هدایت الهی، الله و خداوند. اینجا اول یک بحث با وهابیا داریم. اگر واسطه بنا نیست در این عالم باشه، چرا الله و یهدی بهی، چرا الله و یهدی به ذاته نیست؟ این اول با وهابیا. شما میگید که خدا واسطه احتیاج نداره، چرا شما اولیای دین رو واسطه قرار میدید؟ مستقیما از خدا بخوای. ما نمیگیم مستقیما از خدا نمیشه خواست، ولی خدا خودش این نظامو قرار داده. الان در این آیه هم یه نمونه، وگرنه شاید چند صد آیه بشه تو قرآن تو این زمینه بحث کنیم. داره به اهل کتاب میگه من پیغمبر رو فرستادم شما رو هدایت کنه. بحث من ادامه شه، ولی این به مناسبت نمونه میخوام بگم. میگه یهدی بهی الله، و الله به وسیله این. پس این به وسیله همون میشه که سوره مائده آیه 35 میخونید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله‌ای که خدا قرار داده قبول کن. اینجا طبق این آیه وسیله چیه؟ بهی، به وسیله پیغمبر، به وسیله کتاب. خب خدایا خود به ذات منو هدایت کن دیگه. حالا اگر من بگم خدایا من خودتو قبول دارم، پیغمبرتو نه، میگه برو، معذرت میخوام اگه جسارت نباشه بگم برو گم شو. این قرآن گفته میگم، ها به کی گفت؟ به ابلیس. انک الرجیم یعنی برو گم شو دیگه. چرا به ابلیس گفت برو گم شو؟ انک الرجیم، حالا تعبیرو اینجوری خواستم بگم، ابلیس گفت خدای تو رو قبول ندارم؟ ابلیس خدا رو قبول داشت، گفت خلیفه رو قبول ندارم. خدا میگه انی جائل فی الارض خلیفه، من دارم خلیفه قرار میدم. میگه انا خیر منه، مگه من از او کمترم که برم سراغ او؟ من خودتو میخوام. میگه انک وجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، برو. لذا اینجا خداوند داره به اینا چی میگه؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من، هدایت می کند خداوند به وسیله این کتاب، این پیغمبر. البته اینو عرض بکنم، این نور در اینجا اون عامل هدایت است که فقط رسول نیست، بعد از رسول ولی این اثبات میشه، ولی طلبتون فعلا نمیرسم، فقط اینو یه اشاره کردم داشته باشید. یهدی به الله، بهی به وسیله این الله من. این من یعنی کی؟ چه کسی؟ ادامه میگه من اتبع رضوانهو سبل السلام. قوغاست آیه، قوغاست آیه. به خود قرآن قسم اگر حال بود و شرایط بود همین یه تیکه ده شب بحث داره. فقط اشاره میکنه یهدی بهی اللهو، هدایت میکند به وسیله این عامل هدایت که خدا قرار داده. در مثل مناقشه نیست، با این جرقه هایی که از خدا داره تو این عالم پخش میشه، تشبیه ها دیگه، این جرقه ها و این نور هایی که الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات، تعبیر قرآنیشو به کار ببرم، چرا جرقه سلیقه شخصی رو بگم، این الله و نور و سماوات و الارض مثل، مثل نداره ولی مثل که داره، قرآن میگه. خب مثل چیه؟ یعنی همونی که شما تو عربی عکس رو میگن تمثال، عکس یه شعاعی از شماست، شعاعی از خدا در این عالم که داره خدا رو تو این عالم به دیگران منعکس میکنه. مثل و نورهی، این مثل نور الهی در این عالم که این نور است، این کتاب مبین است. یهدی بهی اللهو من، کسی را یا کسانی را که اتبع رضوانهو. این کلمه اتبع رضوانهو را اول دقت بفرمایید تا بعد سبل السلام رو یه اشاره بکنم. هدایت میکند خداوند به وسیله پیغمبر و قرآن و این نوری که در هدایت الهی هست، من کسانی را که تبعیت میکنن رضوان الهی را. یعنی چی؟ یعنی رضای خدا را، اونی که خدا میخواد میخوان. اگر اونی که خدا میخواد نخواد، هدایت نمیکنن. پس هدایت الهی شرط داره. چرا بعضیا هدایت میشن؟ داریم یک کمی میریم اون طرفتر، بعد اونم میگیم چرا بعضیا رضای خدا رو میخوان بعضیا نمیخوان، اونم حالا بحث میکنیم پله پله انشالله. اول من تبع، کسی که تبعیت میکنه، پیروی میکنه. چرا؟ من تبع رضوانه، رضوان خدا را. خب اصولا من ممکنه الان امروز صبح تا شب صادقانه همین که فرمودن واقعا حاسبو قبل ان تو حاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از این که به حساب شما برسن، من امشب بشینم یه لحظه، خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو میفرمودن، این جمله یادم نمیره، میفرمودن که جوری زندگی کنید شب خسته کوفته، همه کارهای روزمرتون تمام، رفتی تو اتاق خوابتون بخوابید، از خودتون خجالت نکشید. حرف قشنگ نیست؟ از خودتون خجالت نکشید. بین خود و خدا با یه لحظه خلوت کنم با خودم، واقعا این کارهایی که امروز تا غروب من کردم بنا بود همین کارا رو بکنم؟ من بهتر از این نمیشد انجام بدم؟ اون روایت مولا جلو چشم من بیاد، نه اینکه خدای نکرده گناه کردم میگم چنا گناه کردم، نه نه نه، من سو مهمتر از این میخوام بگم، به فرموده مولای من، کسی که امروزش مساوی دیروز باشد مقبون است، اگه امروزش بدتر از دیروز باشه ملعون است. حاج نصیر طوسی چه زیبا از مکتب مولا آموخته و میگوید خدایا همه بندگان از گناهانشون به درگاه تو توبه میکنن، من از عباداتی که بهتر از اون میشد کرد و نکردم توبه میکنم، از عباداتی که بهتر از اون میشد کرد و نکردم توبه میکنم، نه از این که گناه کردم توبه میکنم، اون که باید باشه. لذا تو بحث توبه اوصاف الاشراف، کتاب خوندنیه مال حاجی نصیر، مختصره ولی خوندنیه، در کتاب اوصاف الاشراف مرحوم حاجی نصیر وقتی به این بحث میرسه چه میفرماید؟ میفرماید توبه 3 پله داره. پله اول مال عمومه، توبه از معصیت، خوبه؟ عامه مردم که خدایی نکرده گناه کردن معصیت کردن توبه میکنن برگردن دیگه گناه نکنن و انشالله دیگه هم گناه نمیکنن. دوم توبه خواص از رذیلت. فرق رذیلت و معصیت چیه؟ معصیت گناه، خدا فرموده نماز بخون، خدایی نکرده نماز نخونم، این معصیت. توبهش چیه؟ جبران کنم نمازم بخونم. توبه از معصیت، خدا فرموده دروغ نگید اون موقعی که حرام بود، خدا فرموده دروغ نگید حرام است، حالا من خدای نکرده دروغ میگم، خب توبم چیه دیگه دروغ نگم، پس توبه از معصیت. اما رذیلت چیه؟ خدا متکبرین رو دوست نداره، من متکبرم، این رذیلت اخلاقیه. چه خبرمه؟ ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر، راه رفتنش داره به آسمان و زمین فخر میفروشه که من دارم راه میرم، چه خبره؟ این رذیلت اخلاقیه. حسادت در دلش خلجانیه، چرا فلانی اینقدر موفق شد؟ این رذیلت. میگه توبه خواص از رذیلت. ممکن نمازشو دقیق میکنه، روزشم میگیره، دروغم به خنسشم میده، مکهشم میره، کربلاشم میره، اما حسادت رو داره، غروره رو داره، راه رفتن از من تعریف نکنن بهم بر میخوره، منو تحویل نگرفتن، این من اینا میشه رذیلت. میگه توبه خواص از رذیلته. سوم توبه خاص الخاص، اون از چیه؟ از غفلت. غفلت چی؟ یک آن از خدا غافل شده. خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی، خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودانی جایشون بی. دائم در نماز، صبح تا شب نماز بخونم اگه وظیفه اینه؟ نه، من وظیفه دیگه هم دارم. پس چیه؟ بابا طاهر احساساتی شده نفهمیده؟ نه خیر، خوبم فهمیده. چی داره میگه؟ من اگر الان نماز واجب که تکلیفو باید بخونم، میخوام تعقیب نماز بخونم، تعقیبات نماز خیلی هم ثواب داره، دلم هم میخواد بشینم سر سجاده تعقیباتم انجام بدم، یه جوون در زده میگه اشکال دارم، من باید تعقیباتم بخونم یا رها کنم برم اشکالشو جواب بدم؟ باید برم اونجا. پس چرا بابا طاهر میگه خوشا آنان که دائم در نمازم؟ نمازی که قرآن میگه چیه؟ نماز قرآنی. اقم الصلات لذکری، نماز بخونید که بیاد من، خوشانایی که دائم در نمازم، دائم بیاد خدایت. این میشه توبه خاص الخاص، همون یه لحظه. تو گودال قتلگاه
الهی رزن به رزاوک خداست. شب 11 محرم دیشب شام عاشوراست، زینب سلام الله علیهاست، اون صحنه کذایی بیاد خداست. شب است و به رخسار مهرنگ نیست دیشب، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست. به تابد همین نور کمرنگ ماه، بر اجساد افتاده در قتلگاه. یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته. در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان. کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش. از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر. که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از او ناله سوزناک. ملائک دهند از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید. مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است. به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز. چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی. ولی خوش دلو دختر مرتضاست، ز دل راضی او بر رضای خداست. حالا اگر انسان در این مسیر حرکت به سوی حضرت حق که میخواد جلو بره، میگه چی میخوای؟ میگه رضای خدا را. لذا این مقدمه چینی کردم به اینجا برسم. یه شب میام محاسبه نفس کنم، من امروز تا شب چند چیز خواستم چند چیز نخواستم، بین خود و خدا مبنای خواست من رضای خدا بود یا رضای نفسم؟ دیگه خودم که میفهمم. علی انسان و علی نفسهی بصیره. شما ممکنه نیت بنده رو نخونید، ولی خودم که دیگه میفهمم. لذا شب با خودم خلوت کنم، من اگر اومدم تو حسینیه مرحوم جای امامزاده چند شب صحبت کنم، هدفم رضای خداست یا یه چیز دیگه؟ من اگر این کتابو نوشتم پخش کردم، هدفم رضای خداست یا چیز دیگه؟ من اگر فلان مجلس رفتم، هدفم رضای خداست یا یه چیز دیگه؟ یهدی بهی من، پس یشا اینجا معلوم میشه کیه؟ کسی که اتبع رضوانه، رضای خدا را بخواهد. حالا بحث میکنم چه کار کنیم که رضای خدا رو بخوایم، حالا اونو عرض میکنم. اون وقت کسی که رضای خدا رو میخواد، این نورانیت در وجودش چه شعله‌ای برمیانگیزه؟ یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، راه‌های سلامت. حالا این سبل السلام رو از خطبه 200 نهج البلاغه انشاءالله براتون بحث میکنم که چیه و این نور چیه. قوغاست در اون توضیح مولا در زیل این آیه که اگر عمری بود و خدا خواست برد شب از نهج البلاغه عرض میکنم این دار السلام چیه، که این سبل السلام چیه، که اون طلبتون. و یخرجهم، ادامه داره، و چی؟ کسی که رضای خدا را به طلبت، این نور با دلش چه می کند؟ این شعله ها در اندرونش چه آتشی برپا می کند؟ که گفت ذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من. روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی. خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوش آمن تا شدی تو یار من. آتش دادی سوزندی، سوختم تا عشق را آموختم. این حرارتی که باید در این وجود الهی میکشونه به سبل السلام، و وقت چی؟ و
یخرجهم من الظلمات الى النور، از تاریکی زغال بودن میاره بیرون، حالا خودش میشه آتش، حالا خودش میشه سلمان فارسی، سلمان یه پارچه نور میشه، میشه حبیب ابن مظاهر. آتش عشق خدا در دل حسین سلام الله علیه، حسین کرده مثل نوری، مثل نور الهی که حسین است در دل حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر رو کرده یک پارچه نورانیت که نور بده. یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم، اینا رو تو اون راه راستی که شبان روز چندین بار واجبه بگیم اهدنا الصراط المستقیم، اینا با اون جا واصل گشتن. همه اینا در کجا بود؟ من تبع رضوانه. پس تو آیه قرآن دیگه از خودم که نگفتم. پس حالا چرا بعضی ها این نور میاد نور میگیرن؟ چون اتبع رضوانه هستن. خب چرا بعضی از این نور نمیگیرن؟ به جای اتبع رضوانه اتبع هوای نفس. ای وای از اینجا، ای وای از اینجا و صد وای از اینجا. لذا باید فریاد زد ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. اینجاست که اهل دل ناله ها میزنن، شب زنده داری ها دارن، سر به خاک ها میگذارن و آستان بزرگان میرن ناله میزنن. میشه مام این دشمن خطرناک درونی من که پیغمبر فرمود اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبیک، این دشمنه بتونم از بین ببرم که من تبع رضوانه بشم که به سبل سلام سر در بیارم. شب عاشورا سبل سلامشون رو دیدن، شب عاشورا اتصال به صراط مستقیمشون رو دیدن. لذا یکی از، حالا تعبیر من دعوا، تعبیر قشنگی نیست، عمدن اینو میگم، یکی از دلایل دعوای اصحاب امام حسین با این بود تو رو خدا تو بذار اول من برم، اون میگفت تو بذار اول من برم. چی بود؟ یه حساب خاصی ده. آقا کسی که، یه مثال به اندازه فهم خودم بزنم، فرض کنید بنده در رشته خودم یه موضوعی رو مشغول مطالعه اشکال برمیخورم، دو تا سه تا پنج تا ده تا کتاب رو ورق میزنم نمیفهم، سه تا چهار تا پنج تا استاد پیدا میکنم میرم سراغشون، یه ساعت دو ساعت پنج ساعت بحث میکنم قانع نمیشم. یه دغدغه میشه برای من یا نه؟ یه آدم داره میخوره، هی چیکار کنم؟ بالاخره بعد از مثلا فرض کنید اونقدرم دغدغه فکری برای من شده که بعد از ده ماه یازده ماه دوازده ماه یه دفعه مثلا دل شب مشغول مطالعه خسته خوابالود یه دفعه برخورد میکنم اینه اه حل شد، چه لذتی آدم میبره، چه سروری بهش دست میداره. این در رابطه با علم دارم میگم. کسانی که در راه وصل خدا گام برمیدارن، خدای بر قلوب به درجات اون اساتیدی که یک گوشایی از یه حرفا رو تو گوش ما کردن بیفزاید، میفرمودن اینا یافتنیست بافتنی نیست، باید بیابی. ولی آدم توی وادیقه چی نشون دادن به اصحاب ابی عبدالله که از امام باقر علیه السلام سوال شد آقا جون این تو کافیه؟ آقا جون این همه اذیت روز کربلا به اصحاب ابی عبدالله و خود ابی عبدالله، اینا چقدر رنج بردن؟ خب امام باقر علیه السلام کربلا تشریف داشتن دیگه، چهار سالشون بوده. تو روایت داره حضرت دو تا انگشت مبارک آوردن بالا پشت این دست اینجوری کردن، فرمودن این مقدارم نبود. یعنی چی؟ چنان غرق اون عالم بود که اینا رو نمیفهمیدن. همونطوری که تیر پای مولا میکشن در حال نماز غرق جای دیگره، که اینو در اصطلاح اهل فن میگن محو مع صحو، صحو با صاد و حی جیمی. شاید یه شب توضیح بدم یعنی چی. نه محو منهای صحو، اون ارزشی نداره، محو مع صحو که یه شب انشاءالله، که قرآن کریم میگه وقتی نارنج رو به دست اون زنها دادن، وقتی محو جمال، تازه محو جمال ظاهری،
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار. حالا اگر کسی سیرت زیبا رو محوش بشه، چنان محو جمال یوسفن، دست ها رو بریدن نمی فهمن که قرآن میگه دیگه. آقا این که دیگه بافته ذهن من که نیست، خب باید ذوق داشت یه مقداری هم، با ذوق به این آیات نگاه کرد دیگه. حالا چه کنیم بعضیا ذوق ندارن، هر حرفی که یه مقدار ذوق داره استغفر الله ربی و اتوب الیه. شب قدیر بود تو یک جلسه ای، خداشون بیامرزه اکثر علمای تهران بودن. حالا اون شب قرار بود بنده درسمو در محضر علما تحویل بدم. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی علامه تهران رو که میشناختم، بزرگ از مدعاهای با سابقه تهران بود که علما براش احترام قائل بودن و مرد سالمی بود، با خلوص هم میخوند، دیگه پیر مرد شده بود. ایشون شعر مرحوم کمپانی، باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی بیاد امیر، رو میخوند. علمای تراز اول گوش میکردن، یه بنده خدایی بغل دست منش گفت استغفرالله ربی و تو، استغفرالله ربی و تو، آخه باده است. گفتم حاج آقا این باده نیست، این باده خم قدیره، اگه شما نمیخوری بده به من. آخه عزیز من خشک مقدسی هم حدی داره. این که قرآن میفرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که مثل شیخ بهایی داد میزنه باده بده ساقیا زان شراب روحانی تا دمی بیاسایم زین حیات جسمانی یا غفلت جسمانی. اونایی که از اون باده می نوشن، اونا یخرجهم من الظلمات الی نورشون، یک پارچه شعله بر شدنه. که یه نمونش تو کربلا جلوه میکنه، یه نمونش تو یاران ابی عبدالله جلوه میکنه. اینا من تبع رضوانه به گونه ای شدن که من و خواسته من و حیات من و همسر و فرزند و پول و مقام و دنیا همه نه، امام حسین بله. چرا امام حسین بله؟ چون امام حسین همونیست که خدا میخواد داره میخواد، منم همونی میخوام که امام حسین میخواد. لذا تنها دردشون این بود جلو امام حسین واسطاده حضرت نماز بخونه، تمام بدنش این تیرا رو با آغوش باز خریده که به آقا اصابت نکنه. آقا نمازش که تموم شد این دیگه افتاد، حبیب اومد سرشو به دامن گرفت. اگر بنا بود بعد از تو من زنده باشم میگفتم به من وصیت کن، ولی منم دارم میام نمیگم وصیت کن. یه نگاهی کرد گفت نه وصیت دارم، شکسته به کسته در حال جون دادن. با انگشت اشاره کرد به آقا، اوصی کن به حاضر قریب، شما رو سفارش میکنم به این تنها مونده، نکنه دست بردارید. چی بود این؟ چه عشقی بود؟ خدایا اگه شما هم دوست دارید با من آمین بگید، اگه ندارید برای من دعا کنید. خدایا تو را به مقربان درگاهت، تو را به عاشقان راستین آستانت، تو را به دلسوختگان حقیقی مکتب عشق اهل البیت، جامی از اون شراب عشق ولای اهل البیت که یک پارچه آتش میکند بر جان ما بنوشان. یکی از اونا زینب کبراست. وای مگه میشه راجب زینب حرف زد؟ خدایا کمکم کن بتونم بگم. مگه میشه راجب زینب حرف زد؟ به دنیا اومده مدینه المعاجز نقل میکنه، گریه میکنه، خب بچه طبیعی دیگه، مادر قنداقه کردن ساکت نمیشه، دادن بغل پیغمبر ساکت نمیشه. حالا پیغمبر فرمود شو بذارید زینب زینت اب، اگه وقت بود میگفتم علی خودش یه پارچه زینته، زینب چیه که زینت علیه؟ شما وقتی مثلا یه خانم یه گردنبند به گردنش میزنه میگه این گردنبند منو تزیین کنه، علی چیه که زینب با تزیینش کنه؟ اینا به خودش بحث داره، داشته باشید. آروم نمیشه، قنداقه رو دادن بغل مادر آروم نمیشه، قنداقه رو دادن بغل امیرالمومنین آروم نمیشه. یه وقت پیغمبر اشک از چشماش جاری شد، فرمود حسین کوچولو رو بیارید. تا حسین آوردن کنار قنداقه زینب، زینب یه لبخندی زد. تعجب نکنید، ما اینا رو از قرآن هم اثبات میکنیم، غیر از این که با علم روانشناسی و تلپاتی هم میشه اثبات کرد. اگر کسی قرآن رو قبول داره از این حرفات قرآن پره، قضیه اصحاب کهف رو ببینید، قضیه عزیر رو ببینید، قضیه آصف ابن برخیا رو ببینید، و و و و. حالا باید سیطره ملکوت بر ملک رو بفهمیم. وقت بعضی بی‌سواد‌ها خیال میکنن اینا غلوه. بابا اینا رو باید مبنای بحث شدید. حالا بگذارید. رسیده به سنی که خواستگار اومده. عبدالله جعفر پسر عموشه، پسر جعفر طیاره، امیرالمؤمنین به حضرت زینب میفرما دخترم خواستگار اومده عبدالله، بابا جون هر چی بگی صاحب اختیاری، ولی من شرطی دارم، حسین هر جا بره باید همراهش برم، زینب نمیتونه از حسین جدا بشه. عبدالله میگه چش تسلیمم. کاروان ابی عبدالله اومد و به کربلا رسید و حالا زینبی که این رابطه عشق راستین با حسین رو داره، نه فقط خواهر امام حسینه، لذا بناس همه رو تحمل کنه، همه رو تحمل کرده. امرو بعد از ظهر شده، زینب عاشق امام حسین بود، از دیر و بعد از ظهر که از تل زینبیه نگاه میکرد، یکی شمشیر میزنه، یکی خنجر میزنه، یکی نیزه میزنه، یکی دامنش پر سنگ کرده میزنه، بعدم که شمر اومد از گودال و سر ابی عبدالله رو بردن، زینب دیگه حسین رو ندیده. حالا دیشب چه کرده؟ امروز از صبح تا ظهر اینا موندن کربلا، اجساد کشته شده های خودشون رو دفن کردن، اومدن جلوی چشم بچه ها سر این بقیه شهدا رو از تو خیمه دارالحب بریدن، به نیزه زدن. بعضیا نقل کردن، من نمیدونم، من فقط اینو نقل قول، اونایی که خودم تو مقاتل دیدم و تحقیقم کردم بیان میکنم، اینو نمیدونم، نقل میکنن، میگن وقتی امام حسین علیه السلام از علی اصغر پشت خیمه دفن کردن، اینا اومدن اجساد و سرها رو جدا کردن، گفتن یه بچه‌م بود اینجا نیست، بگردید پیدا کنید. میگن گشتن اون بچه‌رم در آوردن و سرش رو جدا کردن. اینم میگن حالا اینا رو حرکت میخوان بدن عصر امروز به طرف کوفه، اومدن خود زینب اومده جلو، یکی یکی بچه‌ها رو رو مرکب‌ها مینشونه، آقا امام سجاد رو کمک میکنه، حالا اومد خودش سوار مرکب شد، یه نگاهی به این قتلگاه انداخت، یه نگاهی به علقمه انداخت، این دختر ناموس دهر که الان تنها مونده در این بیابانه، اینا رو بخواستن بیازارن، گفتن اینا رو از کنار کشته شده ها عبور بدید، از کنار قتلگاه عبور بدید، کربلا رفته ها خیمگاه ببینید کجاست، قتلگاه کجاست، کشته شده ها کجان، اینا رو آوردن از این بر عبور بدن. میگن این زن و بچه دوباره خودشونو از مرکب ها به پایین انداختن. راوی میگه به خدا قسم فراموش نمی کنم، زینب رو دیدم اومد تو گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها را کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، بدن بیشتر آقا رو یه نگاهی کرد، اانت اخی، اانت ابن امی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی، دست بر زیر بدن، این بدن رو یه تکانی داد، سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. بعد رو کرد به مدینه، جدا یا رسول الله، هازا حسین المرمل بالدما مقطع الاعضا و بنات کسبایا، این حسین بود که رو شونه های تو سوار می شد، یه وقتی سکینه اومد، عمه جان هازا نعش من، این بدن کیه باش داری حرف می زنی، دخترم حق داری نشناسی، بدن رو یا به سر می شناسن، بابا سر در بدن ندارد، یا به لباس میشناسن، لباسی به بدنش نگذاشتن، دخترم بدن بابات حسینه. سکینه میگه اومدم لبامو گذاشتم رو گلوی بریده بابا، دیدم صدایی از او بلند شد، شیعتی مهما شربتم از و ما الفز کرولی، او سمعتم به شهیدن او غریب فندوبونی. اینجا زینب دید تازیانه پشت سر هم به سر بچه میاد، خودشو سپر بلای بچه قرار داد. صلی الله علیک یا مولای یا عبدالله و علی الارواح التي عليك مني
رتب العزم أصل من زور ذرية الحسين عجل لوليك الفرار عجل لوليك الفرار واجعل من الصالحين أهباره اللهم انصر من نسر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد بأمور المسلمين اللهم اجعل أباب أمورنا خيرا اللهم فضلنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حقنا علينا ولمن بصنا بالدار بالنبي وآله